إن شاء الله.
لبيك يا الله، 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 لبيك 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 يا الله، لبيك 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 يا لبيك يا وهاب يا تواب يا كريم، لبيك يا فتاح يا رزاق يا عليم، لبيك يا وهاب يا تواب يا كريم، لبيك يا فتاح يا رزاق يا عليم، لبيك 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 يا لبيك 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 يا الله، لبيك 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 يا الله.
دوستان گرامی، آنچه شنیدید فقه اهل بیت بود. درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری حمیدانی، مبحث ولایت فقیه. همچنان بخش شبانگاهی یک شنبه رادیو معارف رو همراهی می‌فرمایید و در این لحظه دعوت می‌کنم شنونده مبانی فقاهت باشید. درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله شاهرودی.
گر جلوه حسن را، گر جلوه حسن را هدف را
برگوهر عشق را،
برگوهر عشق را
صدف یافته ای،
این جمله ز پرتو فقاهت داریم، این جمله ز پرتو فقاهت داریم.
مبانی فقاهت.
از مکتب والی نجف یافته ای،
از مکتب والی نجف یافته ای، از مکتب والی نجف یافته ای، از مکتب والی نجف یافته ای.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در اینجا دو تا شک هست در این تنبیه 11. این شک که در اصل مسئله اصولی جواز اجتماع و امتناع اجتماع بود که گذشت، یه شک که در مسئله فقهی است، یعنی بنابر امتناع میشه تعارض بین اطلاق دلیل امر در مجمع و اطلاق دلیل نهی. صلات در غصب هم اطلاق صله میگیرتش، میخواد بگه صحیحه، هم اطلاق لا تغصب میگیره او رو، بنابراین که متحده با غصب ولو در سجود، پس حرامه. و این دوتا با هم تعارض میکنن، بنابر امتناع نمیشه هر دو شامل باشن مجمع مورد اجتماع. اگر مرجحی نبود تساقط میکنن. حالا که تساقط کردن، این بحث را مرحوم صاحب کفایه وارد شده، اگر تساقط کردن اطلاق امر و نهی و ترجیحی از برای نهی دلیل نهی نبود، مقتضای اصل عملی چیست؟ ایشون تفصیل داده، فرموده اگر مانع از صحت نماز حالا نماز اینجا خون صحیحه یا نه، اعاده داره یا نه. میگه اگه مانع از صحت نماز حرمت باشه، حرمت فعلی، خب با فرض شک در حرمت، چون دلیل حرمت و دلیل وجوب تعارض کرد، تساقط کرد، رجوع میشه به اصل براءت از حرمت، حرمت تصرف غصبی نمازی، چون اطلاق دلیل حرمت ساقط شد به معارضه. اصل براءت از حرمت جاری میشه شرعاً و عقلاً، و نفی حرمت که شد صحت نماز ثابت میشه، چون صحت نماز به جهت حرمت بود. با نفی حرمت، با براءت، براءت شرعی بلکه حتی عقلی، نفی شد حرمت، مخصوصاً براءت شرعی. حرمت که نفی شد صحت نماز ثابت میشه، چون مانع از صحت نماز حرمت بود، حرمت نداره شرعاً. میفرماید این اصل براءت وقت محرز صحت نماز خواهد شد، حتی اگر ما در اقل و اکثر قائل به عدم جریان براءت از اکثر شدیم، احتیاطی شدیم در اون مسئله، چون اینجا اصل براءت را از جزء واجب جاری نمی کنیم، از حرمت نفسی استقلالی این تصرف نمازی در غصب جاری می کنیم، و این شبهه بدویه است نسبت به حرمت. اصل براءت در شبهه شک بدوی جاری میشه و احراز میکنه مثلا عدم حرمت را، حلیت را، و در نتیجه ثابت میشه صحت نماز. این اگر مانع حرمت بود. اما اگر مانع از صحت نماز مفسده غالب بود، مبغوضیت غالب بود، که اگر این مبغوض بود دیگه نماز در غصب صحیح نخواهد بود، چون فعل مبغوض رو کسی نمیتونه باش تقرب کنه مثلا به خدا. اینجا قصد قربت دیگه نمیاد با فعل مبغوض، احتمال مبغوضیت رو میدیم دیگه، شیء که محتمل مبغوض مولا باشه به خاطر مولا دیگه نمیشه انجام داد. در این فصل اصل براءت دیگه فایده نداره، چون اصل براءت نفی حرمت میکنه، نفی مبغوضیت و مفسده غالبه رو که نمیکنه، مگر بالملازمه که اونم اصل مثبته. بنابراین تفصیل میده ایشون، اگر مانع از صحت نماز حرمت باشه اصل براءت جاریست، نیازی هم به اصل جریان اصل در اقل و اکثر نداریم، و اینجا از اقل و اکثر نیست، حتی اگر اونجا احتیاطی شدیم این اصل جاریست و احراز صحت میکنه. و اما اگر مانع مبغوضیت بود، اصل براءت نفی مبغوضیت و مفسده غالبه که سبب مبغوضیت و نفی محبوبیته نخواهد شد، اینجا صحت عمل ثابت نمیشه و احتیاط واجبه. مثلا شک در محصل میشه، شک میکنیم ما آیا اینجا قربیت واقع شد، چون قصد قربت و وقوع مقربن الالله لازمه، وقوع قربیت در نماز در عبادات، شک در حصول مقربیت میشه، از شک در محصل احتیاط واجبه. این حاصله حتی اگر در اقل و اکثرشون میگه اونجا براءتی شدیم، اینجا شک در محصله، باز قائل به احتیاط. این حاصل فرمایش مرحوم صاحب کفایه در این شک دوم، که شک در مسئله فقهی است، یعنی بنابر امتناع و عدم ترجیح دلیل نهی بر دلیل امر و تعارض و تساقط اونها، شک در صحت و بطلان نماز میشیم در مورد اجتماع. ایشون میفرماید اگر مانع حرمت فعلی بود، اصل براءت نفی میکنه حرمت را، و این در اصل براءت در شک بدوی است، مربوط به اقل و اکثر ارتباطی نیست، و احراز میکنه صحت نماز را. و اگر محظور و مانع مبغوضیت بود و مفسده غالبه که موجب مبغوضیت فعلی این فعله که نمیشه باش قصد قربت کرد، اونجا شک در محصل میشه و ما با براءت هم نمیتونیم کاری کنیم، چون براءت از حرمت نفی مبغوضیت فعلی این فعل را نمیکنه تا قصد قربتش درست بشه. این خلاصه حرفش. این حرف را مرحوم آقای خویی مورد نقادی قرار داده و فرموده بر این که نفی حرمت نسبت به شق اول فرمایش ایشون، فرموده این که نفی حرمت تکلیفی با اصل براءت. شک بدویست درسته نسبت به حرمت تکلیفی بعد از سقوط اطلاق دلیل نهی، ما شک میکنیم، براءت از حرمت و این معنا جاری است، ولی با این براءت اثبات صحت نماز را نمیتونید بکنید، چون اثبات صحت نماز فرع اینه که اطلاق دلیل امر به نماز این را بگیره و اثبات کنید که امتثال شده. با این آنچه که متعلق امر به نمازه امتثال شده، و متعلق امر به نماز در اینجا درست حرمتش نفی کردید، ولی اگر واقعا این حرام باشه پس دلیل امر به نماز مقید به غیر این مورده، یعنی مانعیت این مورد که نماز در مکان مقصوبه مانعیت برش درست میشه، قید زده او رو به غیر این مورد، مانعیت از این تقیید به عدم نماز در مکان مقصوب که مکان حرامه پیش میاد، این مانعیت مشکوکه. اصل براءت از حرمت نمیتونه اثبات کنه که اون مانع در اینجا آیا هستش یا مانعیت نیستش، مگر از باب ملازمه اثبات نمیکنه که اون مانعیت، چون ما شک داریم به نفعش و به حکمیه، آیا نماز مقید به عدم غصب هست یا نیست. اگر واقعا غصب حرام باشه پس مقید به عدم غصب هست، اگر نباشه پس مقید به عدم غصب نیست. شک که در اخذ قید عدم غصب مقصود بودن مکان مصلی در امر به نماز داریم، این شک را با براءت از حرمت نمیتونیم نفی کنیم، بگیم اینجا مانعیت نیستش، بایستی براءت از خود این مانعیت جاری کنید، بگید حالا که شک کردید آیا نماز مقید به عدم غصب هست، عدم نماز در مکان مقصوب هست یا نیست، که اگر دلیل نهی مقدم باشه واقعا حرمت باشه مقید مانعیت هست، اگر نباشه مانعیت نیست، ما شک در مانعیت میکنیم، حالا که شک در مانعیت کنیم در خود مانعیت بایستی براءت جاری کنید. پس ما مستغنی از براءت در اقل و اکثر نمیشیم، چون براءت از مانعیت براءت از اقل و اکثره، مثل براءت از شرطیته، مانعیت هم شرطیت عدمه در حقیقت، فرق نمیکنه با شرطیت. پس براءت را بایستی جاری کنید از مانعیت زائد بر اصل نماز، چون ما بعد از تعارض و تساقط شک میکنیم اطلاق امر هستش اینجا یا نیستش، بنابر مانعیت نیستش، بنابر عدم مانعیت هستش. مانعیت رو با چی نفی میکنیم؟ با اصل در اقل و اکثر. مثل هر جایی که شک کنیم یه چیزی مانع هست یا نیست، مثلا نماز در مالای و کله، اگر دلیلش ثابت نشد شک کردیم مانع هست یا نیست، خب اصل براءت از مانعیت جاری میکنیم و نماز میکنیم، میگیم نماز در مالای و کله هم صحیح. اینجا هم همینجور از براءت از حرمت نمیتونیم نفی مانعیت کنیم، مگر بالملازمه و این اصل مثبته، چون اگر اماره بود بر عدم حرمت اون اماره بود بر عدم مانعیت هم، ولی ما اماره که نداریم، اصل عملی است، اصل براءته. پس این اصل براءتی را که مرحومش آخوند گفت که کافی است برای احراز صحت نماز و نیاز به و مبنی بر براءت در اقل و اکثر نیست، این در شبهه بدوی است، این حرف تمام نیست. براءت در شبهه بدویه حرمت نفی مانعیت را نمی کند، مگر به نحو اصل مثبت نفی مانعیت با اصل براءتی که از خود مانعیت جاری باید بشه با او جاری میشه. این اشکال ایشون در این شق اول. در شق دوم ایشون هم اشکال فرموده، گفته بله این که گفتید مبغوضیت اگر باشه، مبغوضیت فعلی قصد غربت و ایرادی میشه، این درسته، ولی خب مبغوضیت اینجا مشکوکه، ملاک مفسده که مفسده غالبه هم اصل مفسده مشکوکه، هم غلبش مشکوکه، غالب بودنش بر مصلحت مفسده، چون دلیل بر مفسده ما هم اطلاق نهیه، اطلاق نهیه که با تعارض ساقط شد، وقتی با تعارض ساقط شد مشکوک، همجور که حرمت مشکوکه مفسده هم مشکوکه، هم مفسده مشکوکه مبغوضیت رو مشکوک بکنه و با شک در مبغوضیت ما دیگه براءت جاری میکنیم از مبغوضیت، از حرمت، از مثلا با اصل برا، حالا که مشکوک شد با اصل براءت نفی میکنیم حرمت را و مبادی حرمت را مثلا یا خود حرمت را و میگیم نماز انجام شده، بر از تقید نماز به عدم این مکان مقصود که مان از مانعیت باشه براءت جاری کردیم، صحت را ثابت میکنیم. اینم اشکال ایشون نسبت به شق در هر دو شق فرمایش ایشون البته این تقسیم کردن به چهار نکته، همین دو نکته است که عرض شد. هم در نکته اول ایشون اشکال میکنه که این براءت مکفی از براءت در از مانعیت نیست، و هم در این بحث دوم هم فرماید چون مشکوک اصل مفسده تا چه برسه به غلبش، ولذا این مانع از جریان براءت از مانعیت نیست و با براءت از مانعیت صحت نماز ثابت میشه. اینم مبنیه بر جریان براءت در اقل و اکثره. این حاصل اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم صاحب کفایه. صلی الله علیه.
اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء وحسن المجتبى وحسين الشهيد وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد التقي وعلي النبي وحسن الزكي ومحمد المهدي الله عليه صلوات الله عليه صلوات الله صلوات الله صلوات الله عليه أجمعين.
اللهم صل وسلم وزد وبارك علی رسول الله و آله الاطهار. دوستان گرامی، در دهه امامت و ولایت قرار داریم و به عید بزرگ قدیر خم کم کم نزدیک میشیم. این ایام رو خدمتتون تبریک عرض میکنم. در این لحظه هم دعوت میکنم در ادامه بخش شبانگاهی شنونده برنامه نگارستان باشین.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنی. ای دانش و علم کوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنی.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان.
تو خورشید و من تابناکیم ما که فرزند این آب و خاکیم ما.
به نام خدا و سلام. برنامه نگارستان رو میشنوید. آشنایی با مفاخر دینی و ملی هدف این مجموعه است.
در نگری جز دل خوبان نبری، آسر مکشه دل که از او.
در سحرگاهی مبارک از سال 1264 هجری شمسی در تهران نوزادی به دنیا آمد که او را ابوالقاسم نامیدن. پدرش آیت الله حاج سید مصطفی کاشانی از علما و مراجع بزرگ شیعه در عصر خود بود که در سال 1280 هجری شمسی از ایران به نجف اشرف هجرت کرد و به تحقیق و تدریس پرداخت. سید ابوالقاسم که در این هنگام جوانی 16 ساله بود، همراه پدر عازم نجف اشرف شد و در اونجا علاوه بر استفاده از حلقه درس پدر و دیگر استادان دوره سعد رو به پایان برد و سپس در درس آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی و آیت الله آخوند خراسانی شرکت کرد. در 25 سالگی به درجه اجتهاد رسید و بزرگانی مثل آیت الله شیخ الشریعه اصفهانی، آیت الله آغازی‌های عراقی و آیت الله صدر در نوشته‌های خود مقام علمیش رو با القابی مثل شکافندی دریای علم و کلید در گنج‌های دقیق ستودن و آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی تقلید از وی رو تأیید کرد.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
آیت الله کاشانی از جوانی دارای افکار آزادی خواهانه و ستم ستیز بود و از این رو در منطقه‌ای به وسعت جهان اسلام با استعمار و استبداد وارد مبارزه شد. وی در نهضت مشروطه مشاور شخصیتی چون آیت الله آخوند خراسانی بود و او را در تصمیم گیری ها و تنظیم اعلامیه ها یاری میداد. حجت الاسلام المسلمین حاجی نصیری در این باره توضیح میدهند.
بعد از گرفتن حکم اجتهادشون در 25 سالگی به خاطر مخالفتشون با اشغال بین الرهنین توسط انگلیسی ها اسم و رسمی پیدا میکنن، چرا که ایشون وقتی که انگلیس بین النهرین رو اشغال میکنه 18 ماه برای مقابله با اونها وارد منطقه جنگی میشه، یعنی در خلال جنگ جهانی به هنگام یورش سربازان انگلیسی به عراق لباس رزم رو برتن میکنن و به منطقه الاماره رخت اقامت میگسترن و عده‌ای از مردم رو هم تحریص میکنن تا به دفاع از کیان تشیع و اسلام بپردازن.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. زلف او دام است و خالش دایه آن دام و من بر امیده.
آیت الله کاشانی در انقلاب سال 1920 عراق نقش موثری داشت.
پس از جنگ جهانی دوم و ورود متفقین به ایران هم ایشون رو به بهانه همکاری با آلمان ها دستگیر میکنن و 16 ماه در عراق، کرمانشاه و رشت زندانی میشه. دوباره 18 ماه هم توسط قوام السلطنه که نخست وزیر وقت بود ایشون رو تبعید به قزوینش میکنن.
خدنگ رعدی یا تیر برقی نمی جهید از کمان توفان، سرش جوشان چشم ابری نمی به مژگان غم نمی زد.
زمانی که سپهبد رزمارا به منظور تمدید و توسعه امتیاز نفت جنوب در پنجم تیر ماه 1329 به مقام نخست وزیری رسید، آیت الله کاشانی که هدف روی کار آمدن رزمارا رو دریافته بود، با نخست وزیری وی به مخالفت برخاست و مردم و نمایندگان رو از نقشه شوم دشمن آگاه کرد. به دنبال مخالفت وی با رزمارا، بازار تهران به حال تعطیل در اومد و هزاران نفر در میدان بهارستان اجتماع کردند تا از ورود او به مجلس جلوگیری کنند. آیت الله کاشانی برای جلوگیری از تصویب قرارداد نفت در مجلس، اعلامیه‌ای خطاب به ملت ایران درباره ملی کردن صنعت نفت صادر کرد. اما رزمارا با گستاخی تمام و بی‌اعتنا به نظر علما و نمایندگان مجلس و مردم، همچنان بر تصویب قرارداد الحاقی نفت جنوب پافشاری کرد و با بی‌شرمی در حضور نمایندگان ملت به لیاقت مردم ایران در اداری صنعت نفت اهانت کرد. سرانجام رزمارا با گلوله آتشین خلیل طهماسبی از اعضای فداییان اسلام از پای در آمد و پرونده خیانتش بسته شد.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه، توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
در این برنامه به شرح احوالات آیت الله کاشانی میپردازیم.
از کتاب‌های ایشون که باقی مونده، کتاب عرایس الجواهر، زبدت التواریخ که از وقایع حضرت آدم تا سنه 656 هجری قمری زمان حمله هولاکو به بغداد هست و تاریخ اونجای تو میتوانیم نام ببریم. البته کتابی رو تحت عنوان جامع التواریخ جناب رشیدالدین فضل می نویسه که مرحوم کاشانی در تدوین این کتاب گاهی به رشیدالدین فضل کمک کرده بوده. یکی از منابعی که بیشتر احوالات ایشون رو در اونجا می توانیم مراجعه بکنیم کتابخانه دیجیتال مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی است که بیشتر احوالات ایشون رو در اونجا تدوین کرده که عزیزان می توانند با مراجعه به این کتابخانه دیجیتال استفاده لازم رو پیرامون شخصیت این شخصیت مبارزاتی به دست بیارن.
منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم.
در سال 1334 هجری شمسی شاه برای اینکه در پیوستن به پیمان سنتو مشکلی از جانب آیت الله کاشانی نداشته باشه ترتیبی داد تا در دی ماه همون سال او رو به بهانه شرکت در ترور رزمارا دستگیر و روانگی زندان کنند. سپس او رو پس از شکنجه هایی بسیار به پای میز محاکمه کشیدن و تا آستانه اعدام پیش بردن، ولی به دلیل اعتراض یک پارچه روحانیون به ویژه آیت الله بروجردی به ناچار از اعدامش دست کشیدن و پس از مدتی آزادش کردن. سرانجام این روحانی مبارز در 23 اسفند سال 1340 با دلی پرخون از شکست نهضت و برقراری دوباره حکومت فاسد شاه چشم از جهان فرو بست و در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام به خاک سپرده شد.
الهی به مستانه میخانه ات به دردی کشه رو جلیه که بیا که
به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا فرصتی دیگر، درود و بدرود.
به دوری که عرش از تورا سدم به ساقی کوثر به شاه نجف به رندان سرمست
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
من كنت مولا فهذا علي مولا فهذا علي مولا من كنت مولا من كنت مولا فهذا علي مولا فهذا علي مولا.
پیام قدیر.
چشمه خم قدیر است، جشن شادی امیر است، دل تپد به مهر مولا بر نبی علی وزیر است، بر نبی علی وزیر است، بر نبی علی وزیر است.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان همراه سلام، با برنامه پیام قدیر در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین عباسی رئیس مرکز تخصصی حدیث حوزه علمیه قم به مرور اجمالی خطبه قدیریه می پردازن.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه خطبه قدیریه، در جلسات گذشته عرض کردم که تحمیدیه را آغاز کردیم. خود تحمیدیه به سه بخش در این خطبه شریفه قابل تقسیم هست. تقسیم اول از اونجایی است که پیامبر مکرم اسلام با عبارت الحمدلله الذی علا فی توحده سخن خود را آغاز کردند. اما میایم به سراغ بخش دوم که از این جلسه خدمتتون عرض خواهیم کرد. از اینجا به بعد پیامبر مکرم اسلام بخش دوم سخنانشون را آغاز میکنن با شهادت.